قصه برای بچه های ریشدار، نوشته محمد علی جمالزاده. قصه دوم، نوروز و عیدی خالق خدا داد. سابقه کار. در یکی از خانه های کرایه‌ای تهران که شرحش را به قلم مخبرین جراید لابد مکرر خوانده اید و عموماً به نام بیغوله و زاغه خوانده می شود و همه مذلت و مصیبت است و خدا را شکر که دارد از میان می رود و کندوی زنبور عسل را به خاطر می آورد و در هر اتاق کاهگلی تنگ و کمفضا و بی پنجره اش گاهی 6-7 نفر زندگی می کنند، در نزدیکی میدان کاه فروش ها بیوه زن بی کس و کار بیچاره 56-7 ساله ای زندگی می کرد به نام حبیب سلطان. شوهرش به نام مشتی قنبرعلی از اهالی دهی از دهات اطراف نطنز وقتی هنوز زنده و برازنده بود در بازار پاچنار دکان دوغ فروشی پاک و پاکیزه ای داشت و برای خودش سر و سامان و شهرتی دست پا کرده بود و هر روز به کرات و به صدای بلند شکر پروردگار را به جای می آورد و می گفت خدایا 100,000 مرتبه شکر، به داده ات شکر و به نداده ات شکر. نعنا و ریحان و پونه و ترخونی که در تغارهای سبز و آبی دوغش می انداخت روی تغار شناور بود، چنان آن راستای بازار را معطر و خوشبو می کرد که وقتی آدم از آنجا رد می شد دلش می خواست همانجا پاسوز کند و مدتی سینه و ریه را از آن عطر گوارا آکنده سازد. مشتی قنبرعلی ته صدایی هم داشت و از صبح تا غروب آفتاب صدایش زیر سقف بازار می پیچید که
صفرا شکن دوخ، جیگر را جلا می ده دوخ، تب رو می کشه نوبر رو قط می کنه دوغ، آی دوغ آی دوغ خنک، آی دوغ تازه.
صدایش پر بدک نبود و به دل می نشست و مانند بسیاری از هموطنان از شعر ساختن هم عباب و امتنایی نداشت و درست حسابی خودش را یک پا شاعر می دانست و بلبداه شعرهایی در وصف و منقبت دوغش می ساخت که هرچند از لحاظ وزن و قافیه با علم عروس جور در نمی آمد، ولی چون تکه کلامش در هر بیت و مصرع کلماتی از قبیل گل و بلبل و آب روان و تراوت سبزه و ریحان و نو عروس چمن و دشت و بیابان و جلگه و صحرا و سایه بید مجنون و وصل و بوس و کنار و اشاراتی به عیش و نوش و کامکاری خسرو با شیرین و ناکامی فرهاد و امثال این نکات دلفریب بود خوشایند اهل بازار و در واقع برایش مایه مشتری تراشی بود. زنش حبیب سلطان در خانه دستگاه ماستندازی دست و پا کرده بود و در این فن ملی استاد شده بود و ماستش را دست به دست می بردند. شوهرش هم هر روز از آن صبح که هنوز دکان و بازار باز نشده بود پس از نماز صبح 2-3 تغار پر از ماست روی طبق برسر می نهاد و به دکان می برد و با عشق و نشاط سرشار مشغول ساختن دوغ می گردید و به محض اینکه فراغتی می یافت و می خواست نفسی تازه کند عرق پیشانی را با آستین قبا پاک می کرد و در حالی که به چپق پک می زد صدایش بلند می شد که ای قناعت توانگرم گردان. نطنز از اصفهان پر دور نیست و دوغ‌فروش ما هم مانند مردم اصفهان اهل سلیقه بود و در و دیوار دکانش را با مقداری آینه های قد و نیم قد و زنگ و زنگوله و شمایل و جام برنجی زنجیردار 40 بسم الله و امثال این چیزها زینت داده بود و با خط نستعلیق زیبایی این عبارت را بنوش به یاد لب تشنه شهید کربلا بر قطعه ای نوشته بودند و تذهیب و قاب کرده و بالای سر دکانش نصب کرده بود. روی هم رفته کارش گرفته و به اصطلاح سکه بود و غم و غصه ای نداشت، علل خصوص که دکانش دارای پستویی هم بود که در واقع حکم انبارش را داشت و آن را داده بود پاک و پاکیزه با گچ سفید کرده بودند و قلمکاری هایی را که از یخدان لباس های عیالش در آورده بود به در و دیوار آویخته و با اسباب هایی از قبیل کشکول و تبرزین و زنجیر یزدی و و شمایل حضرت امیر علیه السلام با ذوالفقار به روی زانو و قنبر پشت سر، آن فضای کوچک را سر و صورتی هرچه تمام تر داده بود. مانند مرشدهای زورخانه زنگی بالای دکانش آویخته بود و همین که مشتری خوش سر و وضعی وارد می شد زنگ را به صدا در می آورد و از گلاب غمسری که در بغل دست داشت قدری در کف دست تازه وارد می ریخت و فریادش بلند می شد که بر حبیب خدا و ختم انبیا صلوات. و دکاندارهای اطراف هم گاهی دست جمعی و زمانی به تک و توک جواب صلواتش را می دادند. داده بود این دو بیت را هم به مناسبت کلمه دوغ در آنها که مشتری های عمابه به سر برایش خوانده بودند تا بهای دوغ را نیمه بپردازند و اولی از سعدی در گلستان و دومی از مولوی مثنوی است به خط نستعلیق زیبا بر روی تخته رنده دیده و صاف شده ای نوشته بودند و با تذهیب و قاب طلایی بر سینه آن قلمکارهای پرنقش و نگار نشانده بودند. غریبی گرت ماست پیش آورد دو پیمان آب است و یک چمچه دوغ، تا به کی گویی دروغی بی فروغ، دوغی ای نااهل دوغی دوغ دوغ. و باز ابیات دیگری از مولوی ماننده باده حق راست باشد نی دروغ، دوغ خوردی دوغ خوردی دوغ دوغ. و یا این ابیات که در اسرارنامه شیخ عطار آمده است: چو سال تو رسد از 40 به 80 به نزدیک من آیانگاه چون باد، گواره با خداره دوغ خاره که با دوغت کنم اندر گواره. به عمری این گواره باختی تو، ولیکن دوغ در وی یافتی تو. دو بیت دیگر از عطار که با خط نسخ تحریر یافته و تصحیب کاری شده بود: یکی پرسید از آن مجنون معنی که کیست این خلق و چیست این کار دنیا، چنین گفت او که دوغ است این همه کار، مگس بر دوغ گرد آمد به یک بار. دوغ فروش ما همین که میدید کسی متوجه این قطعه هاست میخندید و با لحن شوخی و مزاح میگفت خاطرتان جمع باشد دوغ ما از این نوع دوغ ها نیست و دوغ صحیح و نسب و تمام عیار است. و دیگران هم با خنده او خندان می شدند و می گفتند ای والا مرشد. نویسنده این سطور را به خاطر دارد که در دوران کودکی وقتی برای نوشیدن دوغ در آن پستوی بسیار دلپسند می رفتم و روی یکی از 4 پایه‌ها که در اطراف نهاده بودند می نشستم و دوغ خنکی را که یک قطعه یخ بلوری بر گوارایی آن مبلغی می افزود جرعه جرعه می نوشیدم و زیر لب این بیت مولوی را تلاوت می کردم به یادم می آمد که مردم به رسم شوخی و مزاح به هم می گفتن دوغی، یعنی آدم کمرنگ و بو و کم خاصیت هستی، و تعجب می کردم که چند صد سالی پیش از آن مولوی هم همین اصطلاح را استعمال کرده بود. یادم رفت بگویم که قطعه دیگری هم باز به خط نستعلیق با این کلمه قصار که دنیایی معنی و حکمت در آن نهفته و بیگمان از پرمغزترین و تسلابخشترین کلماتی است که از دهان اولاد آدم بیرون جسته است، این نیز بگذرد، بر سینه دیوار چسبیده بود که کشیده یک کلمه نیزش مدتی ذهن مرا مشغول و مجذوب می داشت و کشتی وسیع و با فخامت باد پیمایی را در خاطرم مجسم می ساخت که بدون اعتناب دنیا و مافیها آرام و پدرام به روی امواج دریای بیکران زمان و مکان روان بود و هر ذره ای از ذرات وجود و ساخته اش به زبان یقین به گوش جان می گفت خواهیم رسید. افسوس و صد افسوس که دنیای قدار کارهای بس ناهموار و ناهنجار و ظالمانه ای هم دارد که بوی ستمگری می دهد و در گذشته و حال مایه آن همه چون و چراها گردیده است و شیخ شیراز در توجیه آن همینقدر توانسته بفرماید که فرشته ای که وکیل است بر خزاین باد چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. روزی بوی دود برخاست و معلوم شد پستوی دکان مشتی غنبرعلی آتش گرفته است. لابد آتش سیگار و یا چپق یکی از مشتری های غفلت کار سبب شده بود تا آمدن به خودشان بجنبند که گرگر و شراری آتش از دهانه پستو به بیرون افتاد. قمبرعلی هاج و واج و سراسیمه خود را به درون پستو انداخت و بیدرنگ بیرون آمد، در حالی که آتش به ریش و سبیل و یقه و دامن و قبایش افتاده بود و مردک مانند مشعل می سوخت و با دو دست جلو چشمهایش را گرفته بود. هر طور بود آتش را خاموش کردند، ولی دار و ندار مرد دوغ فروش طعمه آتش شد و از همه بدتر زبانه آتش ابرو و مژگانش را هم سوزانده به چشمهایش رسیده بود و چشمهایش دیگر چیزی نمی دید. وقتی بخت بر می گردد. خیال کردن چشم صدمه مهمی ندیده است و کهال علاج خواهد کرد، ولی کهال نتوانست علاج کند و قمبرعلی کور ماند که ماند. دکانش بسته شد و در و تخته کردند. با آنچه اسباب و اساس باقی مانده بود به فروش رفت و دوغ فروش ما خانه نشین گردید. منزلش در نزدیکی تکیه منوچهرخان در جوار شیشگرخانه بود. زنش حبیب سلطان شجاعتی به خرج داد که باور کردنی نیست. ولی چه فایده که شوهرش در اثر غم و غصه علیل گردید و دیگر نه اشتها برایش باقی مانده بود و نه بنیه و نیروی مقاومت. به زودی بستری شد و چنان افتاد که دیگر قد علم کردن نداشت و دو سه ماهی بعد جنازه‌اش را از همان خانه یک راست به قبرستان بردند. خدا بیامرزدش که باز مدتی آوازش به گوش اهل بازار می رسید که بنوشید به یاد لب تشنه ابا عبدالله الحسین. کرایه آن خانه برای حبیب سلطان سنگین بود. تقریبا آنچه از اسباب خانه قیمتی داشت رفته رفته به فروش رفت و سرانجام روزی رسید که حبیب سلطان هم در پی منزل ارزانتری برآمد و در یکی از همان خانه های کرایه‌ای جنوب شهر که در آغاز داستان بدان اشاره رفت، که شاید بتوان گفت که عاقل مرطوب و نیمه تاریکی بیش نبود و در آنجا ساکن گردید. این خانه حکم کاروانسرای تنگ و دل گرفته و بی فروغ و بی ترکیبی را داشت که در هر یک از 10-12 سلدونی آن به نام اتاق خوانده می شد خانواده زندگی می کرد. می گوییم زندگی؟ خود خواننده حدس خواهد زد که چگونه زندگی مقصود است. اشخاصی به صورت آدمیان در آنجا سکنا داشتند که برای یک لقمه نان تا روز روشن می شد و تا روشن بود بایستی جان بکنند و شب نیم مرده به محض اینکه با غذای کم قوت و ناکافی سد جوع کردند از زور خستگی و کوفتگی بیفتند و به خواب بروند تا باز روز شروع گردد و مانند هر روز دیگری از عمر باز به همان کار و همان مصیبت لایتغیر مشغول گردند و به قول شاعر به چنین مرگ تدریجی نام زندگی بدهند. چنان که می دانید حبیب سلطان پیرزن بود و در بسیاری از کارهای مربوط به خانداری و کدبانویی پخته و ورزیده بود و نان پیدا کردن برایش مشکل نبود. از آب و جارو و شستشو و پخت پز و دوخت و دوز گرفته تا کارهای دیگری از نوع زنجیر بافی و نقده و گلابتون و قلاب دوزی و حتی قالی و قالیچه بافی سررشته داشت و زنی نبود که برای به دست آوردن معاش عاجز و ناتوان باشد. دستپخت حبیب سلطان شهرت داشت و چلو کبابی میپخت که هیچ چلو کباب بازار ولو آشپز اهل تبریز هم باشد به پایش نمیرسید. اما از آشپزی جدید فرنگی هم بی اطلاع نبود و مخصوصا کتلت دستدار را با سیب زمینی فرید طوری به عمل میآورد که فرنگی ها دست مریضات میگفتند. هرچه داشت و نداشت به استثنای چند تکه لباس شوهرش که به رسم یادگار نگه داشته بود و هل و گلاب و تربت لابلای آن خوابانیده با جان شیرین برایش برابر بود، سایر اسبابهای خانه را کم کم فروخته بود و با اسباب بسیار اندکی وارد منزل تازه گردید. علیل شده بود و غم و غصه جز پوست و استخوان چیزی برایش باقی نگذاشته بود، ولی طبعا شجاع بود و فهمیده بود که یا باید بمیرد و یا اگر ایمان دارد و باید زنده بماند مجبور خواهد بود به هر وسیله‌ای که هست یک لقمه نان به دست بیاورد. چادر نماز را به کمر می‌بست و از هر کاری که پیش می‌آمد رو برگردان نبود و نه تنها از عهده معاش خود بر می‌آمد بلکه هر روز میتوانست مبلغ مختصری هم در حدود چند صاحب قران ذخیره نموده در گوشه یخدانش که قفل بزرگی بدان میزد و کلیدش هم همیشه به گردنش آویخته بود پنهان سازد. آرزویش همان آرزوی شوهرش بود که روزگار جفاکار مهلت نداد انجام بدهد. آرزوی مشدی قمرعلی زیارت امام هشتم بود و جز آن آرزوی دیگری نداشت و از خدا میخواست که در همانجا در جوار مرقد مطهر امام هشتم که ضامن آهو و دوستدار کس و کار و یار و یاور غریبان است به خاک برود. حبیب سلطان نذر کرد که نایب و زیاره شوهرش بشود، هم برای آنکه آرزوی شوهرش برآمده باشد و هم خودش استخوان سبک کرده باشد و همینقدر که ذخیره کافی فراهم آمد راه مشهد مقدس را پیش بگیرد. خوابها می دید و حسابها می کرد و دلخوش بود که اسباب کار رفته رفته داشت مهیا می شد. فکر می کرد اگر با کاروان و زوار حرکت کند ثوابش بیشتر خواهد بود و گوش به زنگ روزی بود که بتواند به آواز چاوش که همگانیم زایران صفا، هر کس اهل صفاست خوش باشد، زایر مشهد رضا هستیم، هر که اهل رضاست خوش باشد. با قافله به راه بیفتد. وقتی خدا در عالم فکر و تصور سوار بر پشت قاطر در راه مشهد میدید دنیا را فراموش میکرد و ذوق زده میشد و به اصطلاح در تغار وجودش قند و شکر میریختند و هر غم و غصه ای را فراموش میکرد. گویی تفلیس تازه به دنیا آمده شکر رزاق را به جا میآورد و با خاطر شاد میخوابید و چه خوابهای خوشی که نمیدید. در و همسایه. حالا چند کلمه هم از در و همسایه حبیب سلطان بشنوید. در آن خانه کذایی که مسلمان نشنود کافر نبیند، کرایه نشین بسیار بود ولی حبیب سلطان با کسی سلام و علیک پیدا نکرده بود. همسایه دیوار به دیوارش جاهل زنی بود قدری از خودش جوانتر که شوهرش زیر آوار رفته بود و با دخترکی 6-7 ساله به نام زهره در آن اتاق منزل داشت. دیوار بین دو اتاق به قدری نازک بود و کاهگلش به مرور ایام ریخته و پاشیده بود که دو همسایه صدای همدیگر را به آسانی می شنیدن. زهره دخترک خوشچشم و ابرو و شیرین زبانی بود، بسیار بهانه‌گیر، زیاد گریه راه می انداخت و مادرش را عذاب می داد. اما وقتی هم که سر دماغ بود و شیرین زبانی می کرد صدای خنده مادرش به خوبی به گوش حبیب سلطان می رسید و حبیب سلطان هم با آنکه با آنها زیاد آشنا نشده بود به خوشی آن مادر و دختر دلخوش می گردید. مادر زهره کاری پیدا کرده بود که در همان اتاق انجام می داد و با دخترکش در نهایت فقر و فاقه به سر می برد. گاهی حبیب سلطان صدای گریه او را می شنید و به قدر وسع خود گاهی کمک مختصری به آنها می رسانید. کار آن زن رفوگری بود و از بازار فرش و پارچه‌ای را که محتاج رفو بود برایش می آوردند و درباره مزد قرار و مدار لازم را می دادند و سر موقع می آمدند و تا مزدش را بپردازند و جنس رفو شده را ببرند. بیچاره زن از بس رفو کرده بود، انگشت‌های دستش مجروح شده بود و مجبور بود با دستکش مخصوص کار بکند. زهره هنوز به مدرسه نمی رفت و تنگ دل مادرش افتاده بود و حوصله‌اش سر می رفت و بنای نق نق را می گذاشت و اگر حبیب سلطان برای انجام کار بیرون نرفته بود و در اتاقش بود از شنیدن صدای گریه بچه ناراحت می شد. حبیب سلطان حتی المقدور با در و همسایه رفت و آمدی نداشت و معتقد بود که هر کس درد خود را دارد و نباید موی دماغ دیگران گردید. با مادر زهره هم تقریبا به همین منوال معامله می کرد و جز سلام و علیک معمولی رابطه ای با مادر و دختر پیدا نکرده بود. بدون آنکه کلام سعدی را بداند طبعا بدان عمل می کرد که آتش از خانه همسایه درویش مخواه، کانچه بر روزن او می گذرد دود دل است. زمستان سختی گذشته بود و هوا کم کم بوی بهار می گرفت و نوروز داشت نزدیک می شد و همین فرا رسیدن عید کافی بود که حتی ساکنین آن خانه که هر یک از 10-12 اتاقش حکم فصلی از کتاب مصیبتنامه عطار را داشت به جنب و جوش بیفتد که بوی زنده بودن و در طلب زنده ماندن را می داد. در بسیار از اتاقها یک کوزه گل سنبل هنوز شکفته نشده دیده می شد و زنها به کار آب و جارو کردن اتاق و گردگیری مشغول شده بودند و بر سر و صدا افسوده شده بود و روی هم رفته گویی پرده رنگینی بر روی آن همه ملال و هم و غم کشیده شده بود. امشب حبیب سلطان زودتر به منزل برگشته است و چون درست روز به روز 3 سال است که از مرگ شوهرش می گذرد خیال دارد برای مغفرت شوهر یک دور تسبیح صلوات بفرستد و 34 رکعت نماز به جا بیاورد. هنوز مشغول نشده بود که با صدای گریه و بهانه‌گیری زهره بلند شد. آن روز مادر زهره کار را تعطیل ساخته دخترک خود را اولین بار به باغ ملی برده بود که هم خودش قدری هوای تازه بهار را استنشاق کند و هم شاید زهره بتواند با بچه های دیگر قدری بازی کند. خوراکی را که با چاشت بند با خود برده بودند همانجا خورده بودند و ساعتهای خوشی گذرانده و اکنون به خانه برگشته بودند. زهره در آنجا دخترکی را دیده بود به سن و سال خودش که با عروسکی بازی می کرده است. هرگز عروسک آنم عروسکی بدان زیبایی و ظریفی به عمرش ندیده بود و 100 دل خواهان و عاشق آن عروسک شده بود. اکنون به جز آن عروسک ذکر و فکری ندارد و هر دو پا را در یک کفش کرده و گریه کنان از مادرش یک چنان عروسکی می طلبد. فریادش بلند است که عروسک می خواهم، عروسک می خواهم. صدای مادرش به گوش می رسید که زهره، تو که جان مادرت را به لب رساندی، آخه دختر، این عروسک ها را از فرنگستان می آورند و به قدری گران است که برای من و تو ساخته نشده است. با پول یک چنین عروسکی من و تو می توانیم 1 ماه زندگی کنیم. اینها مال آن اعیان و اشرافی است که وکیل و وزیرند و نوکر و کلفت و اتومبیل دارند. به خدا از بس ونگ زده ای چنان حوصله‌ام سر رفته که چیزی نمانده گریه راه بیندازم. از من شیر مرغ و جان آدمیزاد می خواهی؟ مگر من روی گنج خوابیدم؟ مگر دیوانه شده ای؟ مگر نمیبینی که ما روغن نداریم روی نان خالیمان بمالیم و تو از من توقع داری که ستاره آسمان را برایت به زمین بیاورم؟ تو داری مادرت را دغکش میکنی. خدا مرا مرگ بدهد تا از این زندگی ادبار خلاصی بیابم. اما گوش زهره به این حرفا بدهکار نبود و آه و ناله مادر تو گوشش نمیرفت و میزارید و مینالید و عروسک میخواست. حبیب سلطان مشغول نماز دعا بود و سعی داشت که گفت و شنود همسایه‌هایش فکرش را مشوب و عبادتش را باطل نسازد. نیمه‌های شب بود که صداها خاموش کردید. خواب مانند کفن فرسوده و پوسیده ای ساکنین آن خانه‌های درد و مهنت و آن بیت الحزن غم افزا را در لابلای خود پیچید. حبیب سلطان هم پس از نماز و صلواتی که خالی از عجله و خستگی نبود چراغ را خاموش کرد و رخت خوابش را انداخت و به رخت خواب رفت و چنان خسته و کوفته بود که حتی پریشانی خاطر مانع نگردید و طولی نکشید که به خوابی رفت که بی‌شباهت به مرگ نبود. خواب غیبی. خواب عجیبی دید. باید از زبان خودش شنید. می گفت دیدم که تاق اتاقم شکافت و یک آهویی که مثل خورشید و کودکی بر او سوار بود در وسط اتاقم پایین آمد. چنان نور از هر موی بدنش بیرون می جست که چشمم خیره شد. چشمم رو بستم و وقتی از نو باز کردم دیدم همون جای واستاده و با اون چشمای درشت و نافذش به من نگاه می کنه و مثل اینه که می خواد با من حرف بزنه. در همون اثنا متوجه شدم که بچه پشتش نشسته یک عروسکه. عروسکی بی نهایت زیبا و خوش سر و وضع. با چشای آسمانی رنگش منو نگاه می کرد و لبهاش به هم می خورد. چنان که یقین کردم داره با من حرف می زنه. چنان حیرت زده بودم که ترسیدم عقلم زائل شه. زبونم بند اومده بود. دست و پامو گم کرده بودم و نمیدونستم چی باید بکنم. ناگهان آهو به حرف اومد و گفت: ای حبیب سلطان، ما مهمون تو هستیم. ما از مشهد حضرت رضا میایم و از جانب امام شهید برای سلام و دعا آوردیم. من همون آهویی هستم که به ضمانت امام هشتم علیه السلام از مرگ خلاصی یافتم و به همین مناسبت اون حضرت ضامن آهو خونده شده. حضرت صدای تو رو شنید و ما رو مأمور فرموده که پیامشو برات بیاریم. بدان و آگاه باش که دعات مستجاب شده و شوهرت مشمول مغفرت و آمرزشه و از ساعد جام یاقوت به دست در کنار حوض کوثر دامن بسته ایستاده و همونطور که در این دنیا آواز میداد آواز میده که بنوشید به یاد تشنه شهید کربلا و به اهل بهشت شرابن تهورا می نشونه و خودت هم آمرزیده خدایی هستی و طاعت و عبادتت مقبول درگاه الهیه. ای حبیب سلطان، تو مؤمنه حقیقی هستی و مورد نظر خاص حضرت امام رضا هستی و حضرت سلام رسون پیغام داد که تو به ما چنان نزدیک شدی که حاجت به مسافرت و منزل پیمایی نیست. هر جا باشی با مایی و ما هم با توییم. زیارتت قبول و آمرزیده پروردگار عالمیانی و ما به هیچ وجه راضی به زحمت تو نیستیم و هر جا به خاک بری مثل اونه که در جوار تربت ما به خاک رفتی. این عروسکم فرستادم تا تنخواهی رو که برای زیارت ما به کنار گذاشتی همین فردا با خودت برداری و در بازار شهر در قیمچه حاجب و دوله در فلان دالان به فلان مغازه بری و عروسکی رو که به همین عروسکی که بر آهو سوار کمال شباهت رو داره خریداری کنی و برای دخترک همسایت به رسم عیدی نوروز هدیه بدی. حبیب سلطان دنباله این داستان شگفت‌انگیز را چنین می آورد. می گفت: از خواب جستم، می لرزیدم و هنوز صدای آهو در گوشم زنگ می زد. هوا روشن و تاریک بود و بوی عطری که مثل اونا هرگز به دماغم نرسیده بود اتاقم رو معطر کرده بود. چشمم به تاق اتاق افتاد، همون جایی که شکافته شده بود و آهو از آنجا وارد اتاقم شده بود. شکافی ندیدم، ولی همونجا چنان که گویی خورشید در اونجا طلوع کرده باشه تتق میزد، به طوری که چشم رو خیره میکرد. به سجده افتادم و الله اکبر الله اکبر گویان سجده شکر به جا بردم. چشمامو بستم و تسبیح رو به دست گرفتم و صد بار دیگه صلوات فرستادم. صبح همون روز پولی رو که ذخیره کرده بودم برداشتم و چنان که امر شده اطاعت کردم و یه راست به جایی که دستور رسیده بود رفتم و وقتی چشمم به اون عروسک که کاملا به عروسک سوار به آهو شباهت داشت افتاد، چنان قلبم بنای تپیدن و گذاشت که ترسیدم به زمین بیفتم. بدون چک و چانه خریدم، سپردم در قوطی مقوایی قشنگی توی کاغذ رنگارنگ گذاشت. قیمت رو هم با منت پرداختم و قوطی به زیر بغل راه افتادم. از مغازه دیگه‌ای که قدیم می‌شناختم یک جفت کفش بچگونه و یه پیراهن و دامن زنانه مرغوب هم برای مادر خریداری کردم و در همون قوطی جا داد و دوباره قوطی رو بستم و نخ به دورش پیچیدم و صاحب مغازه خواهش کردم روی یه قطعه کاغذ سفید بنویسه عیدی خال خدا داد، به طوری که کسی متوجه نشه با خود به خونه آوردمش و صبر کردم تا نوروز سر رسید. پشت در اتاقم قوطی به دست واستادم و چشم به در اتاق همسایم مادر زهره دوختم و اونقدر انتظار کشیدم تا با دخترش برای رفع حاجت از اتاق بیرون رفتم. خودم رو طوری که احدی نبینه به اتاق اونا رسوندم و قوطی رو در پشت در اتاق گذاشتم و در رو پیش کردم و اتاق خودم برگشتم. برگشتن و قوطی رو دیدن، صداشون رو میشنیدن. لازم نیست بگم چی شنیدم و چه حالی به من دست داد. خودم رو درست در بهشت دیدم و به چشم خودم دیدم که درهای رحمت الهی برون باز شده و چنان خودم رو به خدا و امام نزدیک دیدم که گویی دیگه فاصله‌ای در میون باقی نمونده بود. ژنو، نوروز 1352 شمسی.